أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. آیه 46 سوره عنکبوت هست که امشب انشاءالله مورد بحث ما هست و همچنین آیات اول تا هفتم سوره روم. خب امشب به احتمال باز یکی از شبهایی که ممکنه شب قدر باشه، شب 23 ماه مبارک رمضان، ما در واقع جلسه‌مون رو 22 جلسه تفسیر قرآن امام صادق رو دنبال میکنیم. آیات مورد بحثم به نظرم آیات مهمیه که در ارتباط اجتماعی مسلمانان و اهل کتاب در واقع نازل شده و بحث میشه. خب البته چون شبهای قدر با قرآن گره خورده و در واقع به تعبیر صریح قرآن در چنین شبی به هر حال قرآن نازل شده، این توجه ما به قرآن و بحث و گفتگو راجع به مباحث قرآنی انشاءالله یک موضوع مبارکیه و انشاءالله در زندگی ما تأثیرات خودش رو بر جای بگذاره. خب عرض شد که این آیه رو، آیه 46 سوره عنکبوت رو، با عنوان مجادله با اهل کتاب نامگذاری شده در تفسیر قرآن امام موسی صدر. آیه در واقع میخواد روابط مسلمانان با اهل کتاب رو به نوعی مطرح بکنه و تنظیم بکنه که این مناسبات چگونه باید باشه. ممکن عده‌ای گمان بکنن که مناسبات با غیر مسلمانان مناسبات غیر دوستانه‌ای باشه، مناسبات خشونت آمیزی باشه، مناسبات غیر مهرورزانه‌ای باشه. اما اونچه که از این آیه برمیاد و امام موسی صدر در واقع از همون آغاز بر روی اون تاکید میکنه اینه که این آیه میخواد آموزش نحوه مواجهه ما با اهل کتاب رو به انسان مسلمان و مؤمن آموزش بده و اون هم تأکیدش بر این هستش که این مواجهه یک مواجهه آرام باید با اهل کتاب باشه، احسن باید باشه. خب اون چی که اهمیت البته داره اینجا در نسبت با اهل کتاب و گفتگو و مناسبات با اهل کتاب به نظر بر اساس اون چیزیه که در دین در واقع طراحی شده و اون این استش که اساس دین و هر دین توحیدی خدا و معرفت خدا هست. وقتی که انسان خدا رو بشناسه و به تعبیر امام خداوند ایمان واقعی بیاره، نه ایمان تجریدی، این ایمان بر سلوک و زندگی اون هم تأثیر میگذاره، چون خداوند عادل، عالم، رؤوف، رحیم و عزیز و انسان مسلمان، انسان موحد اگر بخواد یک زندگی معقول و عادلانه ای داشته باشه، این تخلق به اخلاق الهی اینجا معنا پیدا میکنه. پس وجود ایمان واقعی به خداوند راه و روش معینی رو در مقابل انسان قرار میده و ضامن موفقیت انسان در زندگیش هست. ایشون اینجا از دو نوع مؤمن سخن میگه، از دو نوع موضع مؤمن نسبت به دیگران سخن میگه. یکی موضعی که انسان مؤمن نسبت به مؤمنان به خدا داره و یکی موضعی که نسبت به غیر مؤمنان به خدا داره. بخش دوم رو که در واقع غیر موحدان باشه و نحوه مواجهه و برخورد مسلمانان با غیر مؤمنانه به خدا باشه، این رو ایشون میفهمن که خب در سوره توبه هست و اونجا وظیفه مسلمانان مشخص شده. اونچه که در این گفتار ایشون اون رو مطرح میکنه همون موضع نسبت به مؤمنان به خدا هست، یعنی موضع نسبت به موحدان بیان میشه و به تعبیریشون موضع انسان در برابر غیر مؤمنان با موضعش در برابر مؤمنان به خدا متفاوته. درباره مؤمنان به خدا فرمان که اصول یکیه و نقطه آغاز یکیه و اصل و اصول کلی سلوک هم یکیه، چون در واقع همه به اساس دین که خدا و معرفت خدا باشه ایمان دارن، بنابراین سلوکشون میتونه یکی باشه و نباید در واقع در این سلوک تفاوتی بین این اهل موحد در واقع باشه. اهل کتاب رو میفهمن که از جانب انسان مسلمان مستحق چیزی جز جدال احسن نیستن، نه ضربه، نه طعنه، نه جنگ، نه قطع رابطه، نه حتی درشتی و خشونت در بحث، اینها اصلا نباید مطرح باشه و نباید اتفاق بیفته، بلکه وظیفه ما میگه این هستش که طبق آیه دیگه، آیه فرمود آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم و الهنا و الهکم واحد. به هر حال ما ایمان آوردیم به اون چه که به سوی ما نازل شده و شما هم همینطور و اله ما و اله شما یکیه، خدا یکیه، ما همه موحد. بنابراین وقتی که موحد باشیم، بنابراین به تعبیر ایشون همه ما تسلیم شدگان به خدا هستیم، همه در واقع به تعبیری مسلمان هستیم. این اسلام هم که ایشون در جای مختلفی هم ازش صحبت میکنه، در اینجا هم بهش توجه کرده و پرداخته که اسلام در معنای قرآنی یعنی تسلیم بودن در برابر خدا، که خب این در همه ادیان الهی در واقع یکسان هست. هر کسی که به خداوند ایمان داشته باشه و ایمان بیاره، یعنی و به نوع تسلیم خداوند بشه، این در واقع میشه مسلمان. البته یک اسلامیشون فرمان نزد مردم هست که به دین حضرت رسول در واقع اطلاق میشه، هر کسی که دین حضرت محمد صلوات الله علیه رو پذیرفته باشه در معنای رایج بهش میگیم مسلمان و میگیم اسلام آورده. اما اسلام قرآنشون مفهمن یک اسلام عامتریه که همه ادیان رو شامل میشه و همه ادیان رو در بر میگیره، لذا میفهمن که به همین علت هم هست که دعوت همه انبیا از حضرت آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد همه در قرآن اسلام نامیده شده و خب حضرت ابراهیم بوده که در واقع این رو ابتداءً وضع کرده و ابتداءً در واقع حضرت ابراهیم که معروفه که به هر حال به دین حنیف، ایشون در واقع ما رو مسلمان نامیده و هر آن کسی که به خدای واحد ایمان داشته باشه و از این جهت در واقع بپذیر خداوند رو و به اصطلاح آموزه های الهی رو بپذیره، این میشه مسلمان. بنابراین اسلام به تعبیر امام دین ابراهیم و اسماعیل و همه این پیامبران هست تا حضرت محمد. اسلام پس دین خداوند هست و نه دین حضرت محمد. این تعبیر رو ایشون، این تفکیک رو ایشون انجام میده و خب میخواد همه در واقع ادیان و موحدان رو در یک فضایی اینها رو مورد توجه قرار بده. بنابراین انسان مؤمن در برخورد با مؤمنان و به خدا و موحدان جز با جدال احسن نباید با اهل و کتاب برخورد بکنه، چون خدا یکیه و خداوندی که بر ما و بر اونها نازل شده و دین رو فرو فرستاده اون خدا هم در واقع یکیه و ما در واقع همه بر اون چه که از طرف خداوند نازل شده ایمان آوردیم و تفاوتی میان هیچ یک از رسولان خدا هم نیست. یک استثناء اینجا نقل میشه، آیه یک استثناء رو نقل میکنه، الا الذين ظلموا. ما برخوردمون نسبت به اهل کتاب و مؤمنان و موحدان باید احسن و نیکو باشه، مگر در جایی که ظلمی اتفاق بیفته و در واقع به دیگران ظلم بکنن. و خب در تعبیرات قرآنی ایشون می‌فرمایند که قرآن کریم اساساً ظلم رو بر نمیتابه و اون رو بدترین معصیت‌ها و شدیدترین گناهان و بزرگترین کبیره ها میدونه. ما در جلسه دیشب هم راجع به بحث ظلم صحبت کردیم، به خصوص بحث ملا صدرا رو اشاره کردیم که ایشون وقتی گناهان کبیره رو برمی شماره از 300 یاد میکنه که هر سه به نوعی در واقع ظلم تلقی میشه و گناه کبیره میشه. یکی و همون اولیش در واقع معرفت خدا بود، کسانی که در راه اصطلاح معرفت الهی موانعی ایجاد میکنن، که به تعبیر امام موسی صدر هم اساس دین اساسا همین خدا و معرفت خدا هست. هر دین الهی و دین توحیدی در واقع اساسش معرفت خداوند هست. بنابراین بدترین گناه و بدترین ظلم کسیه که مانع در واقع معرفت الهی بشه. دومین مورد هم عرض کردیم که بحث کسانی که سد باب حیات و زندگانی انسان ها میشن، جان انسان ها رو میگیرن و جان انسان ها رو در خطر قرار میدن. و سومین ظلم و گناه هم ظلم به یا موانعی بود که در راه معیشت و کسب و کار انسان ها در واقع ممکنه ایجاد بشه، که اون هم به نوعی در واقع گناه کبیره هستش. اما به تعبیر ایشون خب اگر کسی ظلم بکنه اینجا دیگه پذیرفتنی نیست. البته تعبیرشون اینه که مراد از قرآن که کسانی که ظلم کردن یهود هست. ما در بحث در واقع یهود در مباحث انتهایی بخش دوم دو تا گفتار داریم که اونجا راجعش مفصل صحبت میکنیم و اینجا بهش نمیپردازیم. پس کسانی به تعبیر امام، به کسانی از اهل کتاب که ظلم کردند، اینا در واقع یهودیان هستند. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که وظیفه مسلمانان در برابر مسیحیان سخن گفتن به نیکوترین شیوه است. همکاری و محبت و پذیرش اسلام واحد و همچنین گفتگو به بهترین شیوه درباره جزئیات. اما اونایی که ظلم میکنن و به هر حال همچنین یهودیان و ملحدان، اینها به تعبیر قرآن کریم گروه دیگری به حساب میان که واجب اونها انشاءالله ما در جلسات شبهای آینده مفصل صحبت میکنیم. اون چه که به هر حال از این برداشت میکنیم و اون چه که در این مباحث در واقع مطرح شده، این آیه به نظر میرسه که اهمیت بسیاری داره و به نوعی آموزش مسلمانان برای روابط اجتماعی با اهل کتاب و مناسبات با اهل کتاب و به خصوص مسیحیان رو اینجا داره طرح میکنه، که همونطوری که تصریح شد خود آیه هم تصریح داره، این روابط باید بر اساس نیکوترین شیوه تنظیم بشه و تنها استثنای اون هم در جایی که در واقع ظلمی اتفاق بیفته. اگر در این روابط و مناسبات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ظلمی از سوی اهل کتاب صورت گرفت، این پذیرفتنی نیست. نکته مهم به نظرم اینه که امام اینجا در واقع دیگری رو میپذیره و بر اساس اون راهکارهایی برای زیست مسالمت‌آمیز میان مسلمانان و دیگرهای مختلف بیان میکنه، به خصوص اینجا حالا نظرش بیشتر رو مسیحیان هست. از این رو شاید ما بر اساس اون چه که در دیگر مباحث امام موسی صدر هست از سه تا عنصر یاد بکنیم که این سه عنصر افزون بر به اصطلاح رفتار نیک و جدال در واقع نیک، بحث احترام متقابل، اعتماد متقابل و اطمینان متقابل هم از طرف امام طرح میشه به عنوان اصول اولیه برای گفتگو و برای زیست مسالمت آمیز و برای ایجاد مناسبات اجتماعی عادلانه‌ای که میتونه در یک جامعه مثل لبنان و یا هر جامعه دیگه‌ای به اصطلاح ایجاد بشه. مواردی هم ما داریم، موارد عینی که در جامعه لبنان از طرف ایشون در ارتباط با بخصوص مسیحیان اتفاق افتاده. برای مثال دفاع ایشون از بستنی فروش مسیحی در مقابل ظلم یک بستنی فروش مسلمان از همین رو هستش که عملا امام نشون میده که ظلم در هر سطحی و از سوی هر کسی اتفاق بیفته این نباید تداوم پیدا بکنه و بعد در واقع باب ظلم مسدود بشه. نکته دوم به خصوص نشست و برخاست ایشون با علمای مختلف از جمله علمای مسیحی و شهروندان مسیحی در لبنان و خارج از لبنان. خب ملاقات‌های بسیار مهم و زیادی ایشون داشته با بسیاری از علمای اهل کتاب. یک اتفاق بسیار مهمی افتاده در باب در واقع حضور ایشون در کلیسای کبوشیین و در واقع سخنرانی آغاز موعظه روزه که این سخنرانی یک سخنرانی به نظرم بسیار جالب و خواندنی هست که با عنوان ادیان در خدمت انسان هم به فارسی برگردونده شده و در آثار امام موسی صدر منتشر شده. در واقع اینجا ببینیم اون نگاه امام که بر مشترکات توحیدی، بر مشترکاتی که موحدان در واقع میتونن مورد توجه قرار بدن تأکیدات زیادی صورت میگیره و این ارتباطات یک ارتباطات در واقع متقابل به اصطلاح مبتنی بر احترام و اعتماد و اطمینان ترسیم میشه. البته پذیرش طوایف مختلف هم هست و لزوم حمایت و حراست از طوایف لبنان و اینکه خب این طوایف و این تنوع میتونه در واقع به ما کمک بکنه در پیشرفت و در توسعه‌ای که در لبنان در واقع میخواد اتفاق بیفته. البته ایشون از یک طرف طوایف رو میپذیره ولی نظام طایفگی و نظام قومگرایی رو رد میکنه و به خصوص در لبنان هم تأکید میکنه که حتی در حوزه سیاست هم ما در واقع فراتر از این نظام طایفگی حرکت بکنیم. بنابراین اونچه که اصل و اصالت داره در اینجا در واقع گفتگوی آرام، گفتگوی نیک و برخورد مجادله نیک هست با اهل کتاب بر اساس اصل احترام و اعتماد و اطمینان متقابل در رفتار با دیگری. گفتار بعدی هم که امام راجع به اون صحبت میکنه باز تکمیلی بر همین بحث هست که حالا با عنوان همبستگی با حق اومده. آیات مورد اشاره ایشون در این بخش آیات آغازین سوره روم هست، آیات اول تا هفتم سوره روم که در واقع به غلبه به اصطلاح فارس بر روم اشاره میکنه و بعد در واقع یک بشارت دیگه ای میده یا یک آینده پیش بینی در واقع دیگری توسط قرآن صورت میگیره که این در واقع در یک مدت اندک دیگری فی بضع سنین که بین 3 تا 9 سال هست این برعکس میشه، یعنی رومی ها بر فارس غلبه میکنن و خب یک داستانی اتفاق میفته که در واقع دو گروه این داستان و این قصه به اصطلاح دو گروه متخاصم در مکه رو تحت تأثیر قرار میده. یعنی مسلمانان از یک طرف وقتی که فارس بر روم غلبه میکنه مسلمانان ناراحت میشن چون در واقع به تعبیر اونچه که اینجا امام موسی صدر بهش اشاره میکنه مشرکان در واقع بر موحدان غلبه میکنن ولی بعد که آیه در واقع میگه که در یک اندک زمان دیگری برعکس میشه و این در واقع رومی ها خواهند بود که غلبه میکنن بر فارس و بر مشرکان به تعبیر اینجا، اینجا در واقع مشرکان خوش ناراحت میشن و مسلمانان در واقع خوشحال میشن، که انه در واقع این آیه داره مناسبات موجود در جامعه مکه رو داره نقل میکنه و مطرح میکنه که بالاخره موحدان در سر تا سر جهان یک همبستگی های درونی و باطنی با همدیگه دارن. اگر آسیبی در هر کجای جهان به موحدان بخوره، موحدان در دیگر نقاط جهان ناراحت میشن و محزون میشن. برعکسش هم همینه، مشرکان هم همینطور. مشرکان هم اگر در هر نقطه ای از جهان یک آسیب به هم نوعانشون به لحاظ فکری بخوره ناراحت میشن، یا اگر پیروزی های نصیبشون بشه در واقع اونها خوشحال میشن. آیه در واقع یا این آیات وقتی که مطرح شد اونجا این اتفاق افتاد، یعنی مشرکان مکه از شنیدن خبر به اصطلاح پیروزی فارس بر روم خیلی خوشحال شدن و که انه این گونه در واقع تلقی کردن که اونها هم به زودی بر مسلمانان غلبه پیدا میکنن. ولی آیه میاد سریع، آیه بعد میاد میگه که نه، این تصورتون خیلی تصور درستی هم نیست و به زودی در واقع روزی خواهد رسید و فرا میرسد که به هر حال در اون روز مؤمنان شاد بشن. فی بضع سنین لله الامر من قبل و من بعد و یومئذ یفرح المؤمنون. زودی روزی فرا میرسه که خب مؤمنان خوشحال میشن، که خب اون بعد در عرض 3 تا 9 سال در واقع اون بضع سنین عملا در واقع اتفاق میفته و پیروزی روم بر فارس صورت گرفت و سپاه روم در واقع فارس رو و کشور فارس رو اشغال میکنه. خب اینجا اون چه که در واقع تکمیلی بحث گفتار گذشته امام هست، بحث رو به همین همبستگی مؤمنان در هر مکانی و در هر زمانی و هر جایی ارتباط برقرار میکنه. همبستگی اسلامی با مؤمنان به خدا در هر جا و مکانی خواهد بود. جهانبینی جهانی اسلام به هر حال این گونه است که همه موحدان رو به هر حال در یک مجموعه همبسته بهش توجه میکنه و مورد نظر قرار میده. لذا حوادثی که اتفاق میفته چه برای موحدان چه برای مشرکان میبینیم که واجد اثرگذاری میشه و از همدیگه تأثیر میپذیرن. پیروزی سپاه روم بر فارس و پیروزی در واقع باعث شادی مشرکان میشه و در مقابل پیروزی روم بر فارس باعث شادی مؤمنان و موحدان میشه. بنابراین اون چه که به لحاظ تربیتی هم، البته به لحاظ تربیتی هم امام موسی صدر روش تأکید میکنه اینجا، اینه که ما در واقع در باب حوادثی که اتفاق میفته باید تأمل بکنیم. یعنی یک انسان مسلمان باید در حوادثی که اتفاق میفته تأمل بکنه، به خصوص در باب حوادث جهانی فکر بکنه، یعنی فقط محلی و منطقی فکر نکنه، کل جهان. یعنی وقتی میگه موحدان در سر تا سر جهان با هم دیگه در واقع اینها ارتباطات و مناسبات ویژه‌ای دارند، یعنی اینکه نسبت به حوادثی که بر اونها اتفاق میفته جهانی فکر بکنن و به نزاع بین حق و باطل بیاندیشن. حق در هر نقطه جهان، باطل در هر نقطه جهان. لذا همبستگی موحدان در حق اتفاق میفته هر کجا که وجود داشته باشه. یعنی خب نزاع بین حق و باطل و بین استعمار کنندگان و ملت‌ها و ستمگران و گردنکشان و اهل حق، اینها همواره وجود داشته و وجود داره و بنابراین موحدان و مؤمنان نباید از کنار این براحتی بگذرن و در واقع اون رابطه عاطفی و فرهنگی و تبلیغاتی که امکان داره اینجا بینشون باید برقرار بشه و بتونن تأثیرگذار باشن. لذا ایشون اینجا تأکید میکنه که حق در جهان یکیه و باطل هم در همه جهان یکیه. ما به عنوان مسلمان و به عنوان موحدان در هر میهن و وطنی با اهل حق همبستگی داریم. اهل ایمان در واقع بنابراین با همدیگه همبستگی دارن و در برابر نیروهای شر و دشمن همیشه این همبستگی باید وجود داشته باشه و به اذن خداوند ایشون تعبیرش اینه که این همبستگی خواهد بود. این دو تعبیر رو حالا آیت الله جواد یامونی خیلی زیبا نقل کردن. فرمودن روابط و مناسبات میان موحدان و مؤمنان در سرتاسر جهان یک روابط محلی هست. یعنی اگر یک مسلمانان در هر کجای جهان باشن محلی تلقی میشن. یعنی اگر یک کسی در دیگر کرات به اصطلاح قاره‌های جهان هم زندگی بکنه کنه با ما در یک محله هست و در یک نسبت رابطه خاصی وجود داره و داره زندگی میکنه. و در ارتباط با دوم موحدان هستن، یعنی ما به عنوان موحدان با همه موحدان جهان در یک ارتباط و نسبت متقابل و همبستگی هستیم، چون همه به توحید باور داریم و ایمان داریم به خداوند. بنابراین این در یک نقطه قرار میگیریم. و در مرحله سوم که ایشون فرمودن اولی محلی است، دومی منطقه‌ای است که بیان موحدانه، و سومی جهانی و بین المللی که انسانها رو شامل میشه. یعنی ما در ارتباطات انسانی با هم دیگه مشترکاتی داریم. بنابراین سه تا مرحله شکل میگیره. حالا اینجا امام صد در واقع به نظرم میرسه که فقط یک بخش رو داره مطرح میکنه. حتی بین موحدان و مؤمنان، چه مسلمانان چه مسیحیان و ادیان الهی، تفکیکی قائل نمیشه. یعنی همه اینها چون از حق متأثر میشن و حق رو میپذیرن و باطل رو نفی میکنن، اینا در همه جا همبستگی دارن در مقابل غیر اهل توحید. ولی اون تعبیری که حالا آیت الله جوادی آمونی دارن در واقع سه تا سطح رو در نظر میگیرن: محلی که میان مسلمانان، منطقه‌ای که در میان موحدان هست، و انسانی که یک بُعد جهانی و بین المللی به خودش میگیره. خب این آیه در ادامه در واقع این آیات آغازین سوره روم رو که ایشون تفسیر میکنن، ما میتونیم در ادامه همون آیه 46 سوره عنکبوت قرار بدیم که در واقع نحوه رفتار با اهل کتاب رو داره راجبش صحبت میکنه. اینجا داره یه مقدار تعمیق میبخشه و این همبستگی رو داره بهتر بیان میکنه که این همبستگی به چه دلیل هست و به چه دلیل باید تداوم پیدا بکنه، که بحث حالا به خصوص اهل خیر و شر رو اینجا خیلی به اصطلاح دقیقشون مطرح میکنن. استراتژی مؤمنان و موحدان در مقابل غیر موحدان بنابراین یک استراتژیه که در واقع به نوعی همبستگی موحدان رو و مؤمنان رو به دنبال داره، که به هر حال باید نسبت به مسائل یک دیگه حساسیت داشته باشند و با بیاری هم دیگه بپردازن، چون حق در جهان یکی است و باطل در همه دنیا یکی است. مؤمنان بنابراین از این مسیر و همبستگی با هم باید روی بیارن. خب این بحث خاتمه پیدا کرد. بعد یک نکته رو در پایان این بخش هم من اشاره بکنم که باز به همین بحث برمیگرده، و اون در واقع به دلیل همین ارتباطات بسیار نزدیک امام موسی صدر در لبنان با مجموعه موحدان از اهل سنت گرفته تا مسیحیان، یک تعبیری درباره ایشون به کار رفته که به نظرم تعبیر بسیار مهمیه که یکی از علمای مسیحی ظاهرن این رو فرمودن، من الان اسمشون خاطرم نیست، که لبنان رو به دو دوره تقسیم میکنه، یک لبنان قبل از امام موسی صدر و یک لبنان بعد از امام موسی صدر. من به نظرم میرسه که اگر از این منظر امام رو تحلیل بکنیم و این آیاتی که ایشون اینجا تحلیل کردن نگاه بکنیم، متوجه میشیم که چرا در واقع این طبقه بندی این گونه صورت گرفته. چون در واقع یک تحول عظیمی به نظرم با این نگاه میخواد در لبنان به وجود بیاد که یک رهبر شیعه مسلمان مورد توجه در واقع یک به اصطلاح مسیحیان قرار میگیره و ایشون میره در یک کلیسایی سخنرانی دینی اونها رو القا میکنه و مطرح میکنه، و این منظرم به خاطر همین نقشه که در اینجا میتونیم بهش اشاره بکنیم. خب اینجا اگر دوستان بحثی ندارن، من دو تا گفتار دیگه رو هم خیلی خلاصه مطرح بکنم و ازش عبور بکنم. و اون در واقع دو تا گفتار هست که امام موسی صدر راجع به قضیه زید مطرح فرمودن. آیات آغازین سوره احزاب رو در واقع ایشون مطرح فرمودن و همینطور آیات 36 و 37 به اصطلاح سوره احزاب رو که به داستان و قضیه زید مربوط میشه. زید یک برده است در که منزل پیامبر داره زندگی میکنه، پیامبر اونو آزاد میکنه و پدر زید هم میاد که اونو با خودش ببره، ولی زید همراه پدرش نمیره و بر کنار پیامبر باقی میمونه و خب پیامبر اونو آزاد کرده، این مسلمان میشه و به عنوان پسرخوانده پیامبر در منزل پیامبر داره زندگی میکنه. قصه در واقع اصلی یا داستان اصلی که اینجا اتفاق افتاده بحث ازدواجش هست، که پیامبر برای به اصطلاح زید به خواستگاری زینب که دختر عمه ایشون هست میره. اونجا تعبیر دارن اینجوری هست که اونها زینب و برادرش عبدالله گمان میکنن که پیامبر زینب رو برای خودش خواستگاری کرده و میپذیرن، ولی بعدن متوجه میشن که نه، پیامبر زینب رو برای زید خواستگاری کرده، لذا یه مقدار مکدر میشن و نمیپذیرن. ولی در نهایت با توجه به آیاتی هم که ناظر شد، یعنی آیات سوره آیه 36 سوره احزاب، میپذیرن، ولی زندگی اونها دوامی پیدا نمیکنه. خب این داستانی که ایشون در دو تا گفتار اینجا مطرح فرمودن این رو، البته حقیقتا من متوجه نشدم که چرا امام موسی صدر بحث زید رو در اینجا به صورت مبسوط و اون هم در دو تا گفتار مورد توجه قرار داده، جز این که چند تا احتمال من بدم که حالا نیاز به بررسی داره و باید راجع به این جستجو و تحریر بیشتری صورت بگیره. این یکی این که این موضوع مورد بحث در محافل و مردم لبنان و جامعه لبنان بوده و به هر حال مورد سوال واقع شده و امام در واقع میاد در این دو تا گفتار سهرگاهی خودش بر اساس آیات قرآن به توضیح این مسئله مبادرت میکنه که ببینیم به هر حال واقعیت ماجرا چیه و تنویر افکار عمومی صورت بگیره. نکته دیگری که احتمال دیگری که به نظرم میرسه اینه که در واقع این داستان و بیان این واقعه برای دفاع از ساحت پیامبر و بیان واقعیتیه که در واقع در آیات مورد بحث و داستان این واقعه وجود داره. بنابراین این هم بحث مهمیه که حالا در تصریحات خود امام هم در این به اصطلاح بحث جاری شده و اومده. و نکته به احتمال بعدی و احتمال سوم این که برای تبیین چهره اسلام و یک حکم اسلامی این بحث رو پیامبر امام موسی صدر مطرح فرمودن و به خصوص در واقع این مسئله و این داستان و این اقدام برای تصحیح کیان خانواده و پاسداشت کرامت دختران بوده. چون در دوره جاهلیت دختران و زنان از جایگاه زیادی برخوردار نبودن و خانواده ها معمولا به دنبال این بودن که یک فرزند پسری داشته باشن که بتونه در واقع میراث اونها رو تداوم ببخشه. لذا خانواده هایی که دارای فرزند پسر نبودن، پسرانی رو از دیگر خانواده ها به عنوان پسر خونده می گرفتن و اونها تو این خانواده دیگه بر می اومدن و پرورش پیدا می کردن و به نوعی خب احکام و عرف و آداب و سننی هم اینجا به وجود می اومد که اینها اون موقع مشکل ساز می شد و اینها در واقع مورد نقد خداوند قرار می گیره. و خب یکی این که این کیان خانواده و پاسداشت و کرامت در واقع بانوان حفظ بشه و یک نکته دیگر هم این که خب به یک مسئله دشوار مواجهه پیامبر با جامعه خودش اشاره میکنه که پیامبر واقعا چقدر دشواری میکشید برای اینکه تکالیف الهی رو اگرچه دشوارم هست باید انجام بده تا بتونه جامعه رو پیش ببره و تصحیح بکنه مناسباتش رو با هم دیگه. بنابراین این احتمالات رو من به نظرم رسیده که به هر حال اینجا میشه راجع به این بحث امام موسی صدر اشاره کرد که البته یک بحث اجتماعی هم هست، یک آسیب اجتماعی رو هم امام داره بررسی میکنه و مطرح میکنه. پس آیه به تصریح امام درباره یک سنت نادرست در زمان حضرت رسول الله بوده که در اون فرزند خواندگان مانند فرزندان حقیقی تصور می شدن. در این بحث در واقع به نوعی تحقیر دختران نهفته بود و پسران فرزند حقیقی شمرده می شدن و اگر کسی پسری نداشت در واقع به سمت این می رفت که یک پسری رو به فرزندی بپذیره، اگرچه خب زید توسط پیامبر آزاد شده بود و به هر حال ترجیحش این بود که نزد پیامبر بمونه و بعد از آزادی هم با رسول الله زندگی بکنه. اون چه که در واقع اینجا اتفاق افتاد ماجرا همینه که این به اصطلاح زندگی زید با زینب تداوم پیدا نمی‌کنه و به طلاق منتهی میشه. عده این رو دستاویز قرار دادن که پیامبر رو متهم بکنن که احتمالاً نیت سویی به زینب داشته. امام موسی صدر در برداشتی که از این آیات دارن و طرحی که در واقع اینجا مطرح می‌فرمایند این نکات رو کاملاً رد می‌کنن. سه تا نکته رو اینجا ذکر می‌کنن ایشون. اولاً زینب دختر عمه پیامبر بوده و به این سبب که هم او و هم پیامبر هر دو یتیم بودن، هر دو از زمان کودکی در واقع در یک خانه، یعنی خانه عبدالمطلب، اینها پرورش پیدا کردن. بنابراین این که گفته بشه که پیامبر در بزرگسالی زینب رو دیده و به اصطلاح به او تمایل پیدا کرد، این یک چیز نادرستی، اصلا از ابتدا اینها با هم بزرگ شدن. نکته دومی که امام اشاره میکنه اینه که هنگامی که این داستان رخ میده، پیامبر در واقع بعد از طلاقی که اتفاق افتاد و زید زینب رو طلاق داد، پیامبر وقتی که با زینب ازدواج میکنه، زینب 47 سال سنش هست و پیامبر حدود 60 سال سن داره. بنابراین اونقدر مثلا جوان و چیزم نبوده که به اصطلاح بگیم پیامبر در واقع تمایل پیدا کرده و این اتفاق افتاده. میگه این به هیچ وجه صحیح نیست. نکته سوم هم که اینجاش اشاره میکنه که هنگامی که پیامبر از زید برای زینب برای زید خواستگاری کرده، خب زید فرزند خوانده او بوده دیگه و زینب و عبدالله اعلام آمادگی پیدا کردن برای اینکه این ازدواج صورت بگیره، چون فکر میکردن که خود پیامبر به خواستگاریش اومده. و خب حالا این داستانی که اتفاق افتاد و خب نپذیرفتن، ولی بعدن با اکراه پذیرفتن و این زندگی تداوم پیدا نمیکنه. اون چه که در واقع اینجا اتفاق میفته اینه که این تصوری که در واقع فرزند خوانده هم مانند فرزند حقیقی هست و پدر در واقع نمیتونه اینجا، پدر خوانده در واقع نمیتونه با عروس اصطلاح فرزند خوندش ازدواج بکنه، این رو پیامبر باطل میکنه با این ازدواج، که در واقع این کراهتی یا این حرمتی که احتمالاً در اون دوره وجود داشته با این ازدواج پیامبر در واقع این از بین میره و به نوع متفاوتی در واقع بحث اینجا مطرح میشه. بنابراین بر اساس اون احتمالاتی که بنده عرض کردم که چرا اصلا این بحث رو امام مطرح فرمودن و با توجه به این که میخواد چهره پیامبر رو به خاطر نسبتهای ناروایی که به پیامبر داده شده روشن بکنه و واقعیت ماجرا رو توضیح بده، به نظر میسه که قابل به اصطلاح تحلیل بیشتری هست و قابلیت این رو داره که روش بیشتر تأمل بشه. جمع‌بندی در واقع بحث رو من در اینجا اشاره بکنم. مواردی که در واقع در چند قبل من تقدیم کردم که در واقع در بحث دوم ایشون، یعنی گفتار دومی که راجع به داستان زید اشاره میکنه، بحث جدیدی رو مطرح نکرده جز این که ذکر میکنه در واقع فداکاری پیامبر و تصریح میکنه که پیامبر در واقع با این اقدامش یک فداکاری انجام داده و اینکه زندگیش در واقع پر از پاکی و عفت بوده و اون چه که در باب داستان زید و اتهاماتی که نسبت به حضرت ارائه وارد شده اینها هیچ کدوم صحیح نیست. همچنین تاکید بر مبارزه پیامبر با یک عادت زشت جاهلی که ظاهرا دیگه شاید در دوره کنونی مطرح نباشه این قصه و این ماجرا، ولی در اون دوره چون این اتفاقی اگر می افتاده طبیعتاً بسیار گویا مورد بحث و گفتگو بوده و ولی پیامبر در واقع با این اقدام به این وضعیت خاتمه می بخشه و بنابراین یک مبارزه در واقع با عادات جاهلی بوده که اینجا اتفاق افتاده. بدین ترتیب ایشون فرمان که قرآن کریم فرزند خواندگی رو نفی میکنه و تأکید میکنه که اگر آنان را به نام پدرانشان بخوانند نزد خدا منصفانه تره و بهتر است که از نسب مراقبت بشه تا از کیان خانواده محافظت و صیانت بشه و روابط خانوادگی و ویژگی های صفات تربیتی رو در هر خانواده استحکام ببخشند. البته اینجا بحثای زیادی میشه در باب تکریم خانواده و دفاع از اونچه که پیامبر نسبت به دختران انجام میده و نسبت به بانوان انجام میده و به خصوص اقدام پیامبر برای تصحیح کیان خانواده و پاسداشت کرامت بانوان، راجب اینها صحبتهای مفصلتری هم صورت بگیره، ولی دیگه چون ساعت وقت ما در واقع تموم شد ما به هم مقدار اکتفا میکنیم. انشاءالله باز در شبهای بعد بحثهای دیگری از مباحث تفسیری موضوع صدر رو مورد توجه قرار نمیدیم. اگر نکته‌ای و بحثی دوستان ندارن ما جلسه رو ختم بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.